به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. اگر صدای من رو خیلی شفاف دریافت نمی کنید به خاطر ماسکی که روی صورتمه، لطفاً شما هم ماسک بزنید.
تیتر دو
همچنان دوگانه کرونا بین ترس و نترسیدن. موج دوم کرونا، بایدها و نبایدها، لزوم ایجاد محدودیتها.
بی‌توجهی به مسائل بهداشتی، عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، نزدن ماسک، سفرهای متعدد از عواملی است که باعث شده این روزها بیماری کووید 19 بیشتر از پیش در کمین باشد. ویروسی که خطر مرگ را به همراه دارد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت. آمار 15 تیر ماه.
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی تعداد بیماران شناسایی شده 2560 نفر هستند که از این تعداد 1295 نفر در مراکز درمانی طی 24 ساعت گذشته بستری شدند.
کرونا شوخی بردار نیست و این روزها آمارها گواه بر این موضوع است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مبارزه با کرونا، در زمینه ایجاد محدودیت‌ها می‌گوید.
طبیعتاً بخشی از این درخواست ما برای ایجاد محدودیت‌های جدید در شهر تهران متأثر از تغییر آماری است که ما در طول هفته اخیر شاهد اون بودیم، هم در زمینه ابتلا، هم در زمینه مراجعین بهداشتی و درمانی، هم در زمینه بستری، و طبیعتاً این آمار می‌تونه نهایتاً روی مرگ هم در تهران تاثیرگذار بشه. و همدلی ما پیشنهاد دادیم که این محدودیت‌ها اعمال بشه. منتظر آخرین پاسخ مجموعه ستاد ملی هستیم. طبیعتاً به محض اینکه پاسخ وصول بشه، سازوکار اجراییش هم در ستاد تهران هم در استانداری آماده است و طبیعتاً ابلاغ خواهد شد.
کرونا را جدی بگیریم.
امیر حسین سید آقایی، سلام، روز بخیر.
ارادت‌های شریفی، من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. الان نزدیک 4-5 ساعتیه که من ماسک روی صورتم دارم و واقعا گوشم درد. الان برای اینکه بتونم صبح الان درسته.
آره، باید بینی رو کامل بپوشم. درست میگم خانم رمضانی؟
چند ساعتی که روی صورتمه، گوشم واقعا درد میکنه و من فقط به این فکر میکنم که کادر درمانی ما که مجبورن بالای 20 ساعت چند لایه ماسک روی صورتشون باشه چقدر زحمت میکشن و از همینجا ازشون تشکر میکنم. خب آقای شریفی، امروز این سوال رو داریم از شنوندگان محترم رادیو گفتگو که به نظرشون وضعیت ما رو در کنترل کرونا چطور میبینن؟ وضعیت جامعه رو چطور میبینن؟ اگر حرفی، نظری، چیزی دارن میتونن به سامانی 301035 پیامک بدن. و شنوندگان محترمی هم که دارن ما رو الان از طریق اپلیکیشن ایران صدا میشنون، میتونن از طریق درگاه پیام اونجا با ما در ارتباط باشن. من پیامک ها رو براتون در طول برنامه میخونم.
خیلی متشکرم و ممنونم. اما سینا قنبرپور هم طبق روزهای گذشته با ماست توی استودیو. سینا جان سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. من میخوام از شما خواهش کنم که از این ماسکای گرون نخریم، چون ماسک شما هم سوپاپ داره و قرار شد که از همین ماسکای ساده استفاده کنیم.
الان آقای دکتر بیرون میگفتن ممنوع شده N95.
بله. و عرض کنم خدمتتون که
یه زمانی ماسک جدید برام آورد.
دست شما درد نکنه.
ممنونم فرج جان. اوخ، پاره هم شد کشش. خب من اشکایی میکنم، بفرمین.
یه زمانی بشر اصلا با مقوله پوشش و لباس آشنا نبود. رفته رفته
الان فکر میکنم راحت ترم شده.
بله. آره. رفته رفته لباس توی زندگی ما جا پیدا کرد. خب حالا بپذیریم که ماسک هم پوشش ضروری این روزاست
و امیدوارم که واقعا برای همین روزها باقی بمونه، خیلی طولانی مدت نشه، یه بخشی از پوشش دائمی آدم ها نباشه. واقعا اینو از صمیم قلب آرزو میکنم. آقای دکتر احسان مصطفی، رئیس محترم مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتوی پاستور ایران، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، خوشحالم که خدمت شما هست.
خیلی متشکر و ممنونم. خانم دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن متخصصان عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر علی امیر سواد کوهی، ریاست انجمن مراقبت های ویژه ایران، به شما هم سلام میکنم، روز شما هم بخیر باشه آقای دکتر سواد کوهی.
با عرض سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم، شرمندگی
نفسم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. حالا به شکل تلفنی تونستیم خدمت شما باشیم. چراغ ما خب به یک بار قرمز شد قبل از اینکه زرد بشه و من عذرخواهی میکنم از فرهاد دهنوی و همکارانم بیرسه تو این پروسه تغییر ماسک، فراموشم شد که باید به فرهاد دهنوی سر میزدیم. اجازه بدید که بریم به سراغ فرهاد دهنوی، برمیگردیم و بحثمون رو آغاز میکنیم.
چراغ قرمز.
خانم دکتر رمضانی، بحث رو میخوایم با شما آغاز بکنیم، منتها امیر حسین سلیمانی،
آره پیامک ها داره فرستاده میشه به ما، من اولین پیامک رو فقط بخونم. آقای مومنی از تهران نوشته سلام، وضعیت اصلا خوب نیست، دختر 6 سالم از من میپرسه چرا نمیریم شهر بازی، بهش میگم مریض میشیم، میگه پس چرا باز شهر بازی و پارک ها، واقعا چه جوابی باید بهش بدم؟
خانم دکتر رمضانی،
خب سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، یک سلام مجدد. ببینید، ما در حال حاضر با یه ویروسی مواجه هستیم که از خانواده کرونا ویروس هاست، میدونیم خیلی مصریه، درمان قطعی هنوز نداریم، واکسنمون هم هنوز در دسترس نیست. بنابراین برای کنترل این بیماری تنها راهی که برای ما میمونه اینه که پیشگیری رو رعایت کنیم و همیشه پیشگیری میتونیم بگیم که بهتر از درمانه. ببینید، ما یه دوره رو پشت سر گذروندیم که در اون دوره خیلی نکات رعایت شد، قرنطینه ها، بسته شدن خیلی از مراکز، خیلی نکات رو رعایت کردیم و خیلی خوب پیش رفتیم تا حدی که میزان مرگ و میرمون به روزی 37 نفر هم رسید که خیلی رقم خوبی بود، یعنی به نسبت اون آمار بالایی که با شروع بیماری با این پاندمی شروع شده بود و خیلی وحشتناک بود، این آمار اومد پایین، مرگ و میرمون کم شد.
اگه ماسکتون رو بزنین که ممنون میشم، اصلا کلا شما هم ماسک داشته باشید، نه بابت اینکه بخوایم اینجا رو در واقع امن نگه داریم که اون هم قطعا مهمه، ولی بابت فرهنگ سازی و اینکه مردم گوششون آشنا بشه، عادت بکنه با صدای پشت ماسک حرف زدن در رادیو، شنونده ما عادت بکنه بهش.
بله قطعا یه مقدار رو صدا تاثیر خواهد گذاشت که دیگه ببخشندید. بعد بنابراین ما یه پروسه اینجوری رو پشت سر گذاشتیم، این باعث شد که خیلی مریضایی رو که از دست میدادیم تعدادش خیلی کمتر شد، روند خیلی خوب و عالی رو داشتیم پشت سر میگذروندیم تا رسید به مرحله بازگشایی. یعنی به این نتیجه رسیدیم که به خاطر مراحل مسائل اقتصادی و مالی ناچاریم که یه سری مراکز رو باز کنیم. بخاطر به نظر میاد این بازگشایی به طور مناسبی انجام نشد از یک طرف، و دوم این که مردم ناگهان فکر کردن تمام مشکلات حل شده.
نمیدونم، حس میکنم خانم دکتر رمضانی، حس میکنم بیزورترین، کمزورترین، بیقدرتترین و کمقدرتترین نهاد توی این ماجرا الان ستاد ملی مقابله با کروناست. هرچی میگن کسی گوش نمیده به حرفشون.
یه جوری میشه گفت مردم حساسیتشون رو از دست
دادن. حالا مردم رو بذاریم کنارا، در واقع نهادهای تصمیم سازمون رو میگن، تصمیم گیرندمون رو میگن، چون تصمیم سازمون الان باید ستاد ملی کرونا باشه.
این قضیه تقریبا میشه گفت فقط به وزارت بهداشت مربوط نمیشه، چند تا سیستم باید با هم تعامل داشته باشن. و نتیجه و برایندی که از تعامل این چند تا سیستم بیرون میاد میتونه مفید باشه و کارساز باشه. به نظر میسه یه جاهایی خیلی مسئله خوب پیش نرفت، حالا اینکه سرعت در بازگشایی بود، سرعت در برطرف کردن مسائل اقتصادی بود و همه این نکات خب باشه از یک طرف بازگشایی درست انجام نشه، اصرار داشته باشن روی خیلی نکات مثلا برداشتن طرح ترافیک، باشنان راه ها جاده ها برای مسافرت کردن مردم، یک طرف هم خود مردم بودن که اون حساسیت اولیه رو از دست دادن و به نظر می رسید بعد از یه مدتی خسته شده بودن. خیلی از مریضای ما حرفشون این بود که ما تا کی باید این وضعیت رو ادامه بدیم، ما دیگه خسته شدیم. و حتی موردی که برای من خیلی عجیب بود این بود که افرادی رو می‌دیدم که کلاً نه فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت می‌کردن، نه زدن ماسک رو رعایت می‌کردن و می‌گفتن اصلاً بهتره که ما بگیریم و زودتر از شر این مسئله و این مشکل و نگرانی و استرسش خارج شیم. ولی یه مسئله که خیلی مهمه اینه که یک، ما نمی‌دونیم چه فردی بیماری شدید رو می‌گیره، قابل پیش‌بینی نیست. اینکه چه فردی بیماری خفیف رو داره، اون که چی میشه که یه فرد حالا بیماری شدید رو میگیره، غیر از اون مسئله بیماری‌های زمینی، غیر از نقص ایمنی قبل، غیر از سابقه دیابت، فشار، بیماری قلب و عروقی، باز هم دواردی هستن که افراد جوان و سالم با یک بیماری شدید مراجعه می‌کنن و ما اونا رو از دست میدیم. بنابراین دو تا نکته رو باید این افراد در نظر بگیرن. یکی اینکه اگر فکر میکنن که این بیماری رو خفیف میگیرن، اصلا مشخص نیست این بیماری در چه کسی خفیفه، قابل پیش بینی نیست. دوم، وقتی یک فرد مبتلا میشه، تمام اطرافیان، پدر و مادر، خانواده، فرزندان، همه آلوده میشن و باز مسئولیت ابتلای اونها به عهده اون فردیه که این مسئله رو رعایت نکرده. و مهمتر از اینه که افراد مسن ما ممکنه خیلی اشکال شدیدتر بیماری رو بگیرن و از دست ما اونا رو از دست بدیم و قطعا مسئولیتش با اون فرد خواهد بود.
خانم دکتر یا آقای دکتر سوادکوی، هر کدوم که صلاح میدونین به این سوال جواب بدین. این
یا
که
بلندتر صحبت بکنین، ماسک دارید؟
بله بله چشم. فرض کنید که، یعنی من خودم یه همچین تصویری تو ذهنمه که مثل یه سربازی توی سنگر دستم رو ماشه است و منتظرم که دشمن بهم حمله بکنه، ولی این دشمن اصلا دیده نمیشه و رفته رفته دستم عرق کرده، اون قدرت اولیه‌ای که داشتم در این وضعیت خستم کرده و وقتی هم که دشمن رو نمی‌بینم باور نمی‌کنم که یه دشمنی هست. چجوری مردم باید باور بکنن که این بیماری عفونیه و بدن رو از کار میندازه؟
خب دکتر ببخشید، من هم قبلش یه سوالی بکنم که تعداد زیادی پیامک اومده که مردم خیلی صریح میخوان بدونن که دقیقاً علائم کرونا چیه و چه زمانی میتونن به خودشون مشکوک بشن که من آیا کرونا دارم یا خیر، که آیا رجوع کنم به بیمارستان برای تست یا خیر.
بله چشم. سوال اول بیشتر این بودش که تا کی این قضیه ادامه داره، منظور اینه؟ یعنی
نه ببینین، دشمن فرضی داریم،
دشمن نامرئی داریم،
دشمن نامرئی داریم. بله بله درست.
آره
بله، دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. ببینید، شما یه خانومی رو در نظر بگیرید که در منزل داره کار خونه انجام میده، دستکش دستش میکنه و داره نظافت انجام میده. فردی که توی تعمیرگاه با یه دستکشی داره نظافت رو انجام میده، یا مثلا کار تعمیر و تعویض لاستیک و غیره رو انجام میده. ببینید، این فرد چون خاک رو میبینه، اگه همون موقع یه تلفنی زنگ زده بشه، امکان نداره این خانوم با همون دستکش به اون تلفن دست بزنه. قطعا یا دستکش رو در میاره یا از فردی میخواد بهش کمک کنه، حتی تلفن جواب نمیده. ولی در مورد ویروس مشکل اینجاست، چون ما نمیبینیم، در نتیجه اون خطر و اهمیتش رو متوجه نمیشی. بارها شده من میبینم افراد دستکش به دستشونه و بعد با همون دستکشی که دستشون کردن به سرشون، صورتشون، تمام وسایل رو جابجا میکنن. برای همینه که الان حتی سازمان بهداشت جهانی گفته روی دستکش دیگه خیلی اصرار نداره، چون وقتی دستکش دستتون نباشه، اون امنیت کاذب رو ایجاد نمیکنه و شما میدونین که وقتی دست به سطحی یا منطقه زدین که شک دارین تمیز هست یا نه، اگر دستتون دستکش نباشه، قطعاً میرین بعدشون حالا با الکلی، با یه محلولی که بیس الکل داره، ضد عفونی میکنین. ولی موقعی که دستکش دستتون، یه اهمیت کاذب به وجود میاره. متاسفانه مشکل اصلی ما با ویروس اینه. مردم باید در نظر بگیرن که درست نمیبینن، ولی حالتی که داره یه چیزی مثل همون فردی که داخل خونه داره نظافت میکنه و گرد و غبار و آلودگی، یا فردی که در محل کاره. یه مقدار سخت هست درکش، پذیرشش یه مقدار مشکله، ولی این شرایطی که وجود داره. بله. من میدونیم که مردم هم خستن، یه مقدار نارضایتی از این جهت وجود داره.
خیلی ممنونم،
فقط راه همینه.
متشکرم آقای دکتر محمد سالاری، عضو محترم شورای شهر تهران. سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیزتون و همه
مخاطبین محترم شما عرض سلام.
خیلی متشکرم آقای سالاری. من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، موافق اعمال طرح ترافیک تهران هستید یا مخالف؟
والا با توجه وضعیتی که الان در کشور ما به خصوص در شهر تهران ایجاد شده، شورای شهر و مدیریت شهری اساساً موافق تصمیمات ستاد ملی کرونا و ستاد استانی هستش. به نظر من به هر حال بهترین تصمیم تو این فرایند اینه که اون تصمیمی باشه که به نفع مردم باشه.
خب تصمیمی که به نفع مردم باشه رو آقای دکتر زالی اعلام کردن و گفتن آقا ما به شدت مخالف اعمال طرح ترافیک هستیم و خواهان تعلیق طرح ترافیک.
چرا تعلیق نمی‌کنه؟ من یکی از اعضای شورای شهر تهران، اگر تصمیم آقای دکتر زالی مبتنی بر به هر حال اون دیتاهای کارشناسی باشه، قطعاً ما به عنوان شورای شهرداری هم موافقت میکنیم و متاسفانه خب ما شاهد اتفاقات خیلی بدی هستیم در شیوع ویروس کرونا. خب
ببینید اینا رو میدونیم، نمیخوایم توضیح واضحات بدیم آقای دکتر سالاری عزیز. دیروز صحنه علنی شورا بود، فردا هم صحنه علنی شوراست. من با آقای دکتر حجت نظری هم صحبت کردم، آقای نظری هم میگفت آقا نظر شخصی من تعلیق طرح ترافیکه. چرا تعلیق نمیکنید؟ من اینو هم درک میکنم، من اینو هم درک میکنم، من اینو هم درک میکنم. اینم بگم
که شما حرف میزنید، خب ببینید اگه بنا باشه من و همکار من و جنبالی هر کدوم حرف خودمونو بزنیم که این که درست نیست. که به هر حال ما بایستی حامی یه تصمیم کارشناسی باشیم که همه ابعادش در نظر گرفته بشه. قاعدتا الان در نظام تصمیم گیری کشور ستاد ملی کرونا بهترین تصمیم میتونه بگیره و لذا ما به عنوان شورا و شهرداری هم بایستی موافق اون باشیم و اساسا نظام تصمیم کشور اختیار به ستاد ملی کرونا داده که اگر واقعا به اینجا رسید که لغو طرح ترافیک بایستی انجام بشه، باید انجام بشه و ما هم همراهی میکنیم. قطعا
ببینید 16/4/99 عضو شورای شهر تهران آقای حسن خلیل آبادی گفتن که احتمال تعلیق طرح ترافیک موجود داره. معاون فنی مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت آقای محسن فرهادی شنبه مهمان من بودن توی همین برنامه، گفتن که وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا مخالف اجرای طرح ترافیک در تهران و سایر شهر کلان شهر هاست. خدمت شما عرض بکنم که ایشون توی یک برنامه تلویزیونی دیگه هم اعلام کردند که ما مخالف هستیم. خدمت شما عرض بکنم مربوط میشه به 15/4. خدمت شما عرض بکنم که من فقط دارم خبرها رو میگم خدمت شما. شما 7/4 شهرداری تهران یک بیانیه‌ای رو صادر کرده و در مورد ساعت‌های توضیحی داده. خدمت شما عرض بکنم که همه این موارد داره میگه آقا ستاد ملی مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت مخالفه، ولی طرح ترافیک داره اعمال میشه. من این حالا شما میگین منو متهم میکنین به اینکه حرف خودم رو میزنم، شما حرف من رو اصلاح بکنید. گیر کار کجاست الان آقای بله. سالاری
من میخوام بگم اینجا صورت مسئله خیلی ساده است. از اینکه شما دارید دغدغه سازی میکنید، خب این خیلی خوبه، مشکلات دارید میگید، نظرات دیگران رو میگید، مونتا تو این نظام تصمیم گیری اصلا اختیار رو از شورا و شهرداری و همه جا گرفتن دادن به ستاد ملی کرونا. همچنان که در دوره قبل که به هر حال مشاهد افزایش این شیوع بودیم این اتفاق افتاد و ما هم همراهی کردیم. الان هم قطعا با توجه وضعیت خاصی که ایجاد شده شورا و شهرداری همراه خواهد بود و به نظر من باید که واگذار کنیم به خود ستاد ملی کرونا، هر تصمیمی گرفت ما هم همراه اون باشیم. من هم فکر می‌کنم که به هر حال لغو طرح ترافیک کمک میکنه الان با این وضعیت.
آقای سالاری سلام عرض میکنم خدمتتون، عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم.
بنده هم همچنین خدمت جناب
قمبرپورم، دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد. نظر راهنمای رانندگی و پلیس درباره اجرای طرح ترافیک چیه؟ آیا ممکنه اونا مخالف باشن یا نه؟
ببینید خود شهرداری تهران به هر حال یه مقطعی مخالف بود، دلیلش هم بحث منابع درآمدی جدیه که شهرداری توی این حوزه از دست میده و متاسفانه علارغم تخصیص بودجه قابل توجهی که مقام معظم رهبری در این خصوص داده و تاکید شده که به شهرداری هم کمک بشه، هیچ گونه کمکی به شهرداری تهران داده نشد. ولی با این حال علارغم مشکلات جدی درآمدی شهرداری تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک و ما به عنوان نمایندگان مردم موافق مصلحت مردم هستیم و الان هم به نظر رسید که مصلحت مردم لغو طرح ترافیک توی این فضا باشه.
آقای دکتر مصطفی شما رانندگی چی فکر می‌کنید؟
راهنمای رانندگی من چون نمایندگی از اونها نمی‌تونم الان.
نه اجازه بدین آقای حالا بچه‌ها دارن تلاش می‌کنن نماینده راهنمای رانندگی به ما اضافه بشن. آقای دکتر مصطفی شما چه فکر می‌کنید؟
مسلم این هست که خب ما یکی از مهمترین مکانهایی که مکان انتقال بیماری میتونه باشه محلهایی است که تجمع داشته باشیم، ام از مترو، اتوبوس و امثال این. وقتی بستری فراهم بشه که افراد بتونن از وسیله نقلیه شخصیشون استفاده کنن، کمک کردیم و تسهیل کردیم که روند کنترل اپیدمی کرونا تسهیل بشه. بنابراین نظر کارشناسی که میشه در این رابطه داد اینه که انتظار هست که همراهی همه دستگاه ها باشه که بشه انشالله این موضوع رو زودتر محقق کرد.
آقای دکتر سوادکوهی شما چطور؟ آقای سوادکوهی ارتباطشون با ما قطع شده گویا.
خب من یه پیامک بخونم که فکر میکنم آقای سالاری بتونن راجع بهش صحبت کنن. خانم هادیان نوشتن که سلام، پدر من رفتگره و صبح تا شب توی خیابون‌ها مشغول تمیز کردن خیابونه. هیچ کمکی هم از طرف شهرداری حتی برای خرید ماسک بهشون نمیشه. چرا شهرداری هیچ کاری نمیکنه؟
آقای سالاری.
بله، حالا اولا عرض سلام دارم به این خانم و پدر بزرگوارشون. منتها واقعیت اینه که شهرداری تهران یکی از پیشگامترین نهادهای عمومی بوده که در مبارزه با کرونا کارنامه بسیار خوب و درخشانی داشته. این در حال شهرداری تهران بنابر گزارشاتی که به شورا ارائه داده و در ستاد ملی کرونا در هیئت دولت آقای دکتر همچی ارائه داده، از همه ظرفیت خودش برای مبارزه و کمک به پرسنل شهرداری به خصوص اونهایی که در حوزه پسماند هستن. حالا ممکنه که اگه ایشون کارمند شهرداری باشه قطعا شهرداری ماسک و اینا همه به صورت رایگان بهشون تحویل میدن، گرچه من این دغدغه رو قطعا منتقل میکنم به شهرداری. ای کاش میگفتن در کدوم منطقه، کدوم محله، کدوم ناحیه هستن که
میتونیم اینو پیگیریش بکنیم. به شما دقیقش رو بگیم آقای
منتها ممکنه که ایشون کارگر شرکت های طرف قرارداد با شهرداری باشن، چون اساسا تو حوزه پسماند شهرداری با یه سری پیمانکارانی که طرف قرارداد هستن، پیمانکار دوباره با یه سری برای پیمانکاران و جز و کارگرهایی که اینجوری دارن زحمت میکشن. ولی قطعا من این دغدغه را به همکارانم در شهرداری تهران منتقل خواهم.
و یعنی اون شرکت هایی که تحت قرارداد شهرداری هستن بعد با نیروها قرارداد میبندن، اونها رو شما از وضعیتشون خبر ندارید؟
اصلا بحث پسماند و رفت و رو به شهر که شهرداری اینا رو میاره تو فراخوان میذاره، نهایتا اینها میان توی مزایده ها شرکت میکنن، تعدادی از این شرکت ها برنده میشن، حالا بر حسب هر منطقه شهرداری، و این کار انجام اونها دوباره میرن با یه سری شرکت های جز و یا با یه سری کارگرانی که اینجوری به کار میگیرن.
بله،
در اصل اونها مستقیم با شهرداری در ارتباط نیستن. یعنی این
ببینید الان آقای دکتر به ما میگن که
اطلاع ندارم که این آیا کارمند شهرداری استخدام شهرداری طرف قرارداد باشه. حتما بایستی خب اون مدیران مربوطه رو ما گوشتت کنیم که این وظیفه رو انجام بدن.
آقای سوادکوهی شما نکته ای دارین قربان؟
بله، با اجازتو من ببخشید شرمنده، چون من در حرکت هستم، امروز بازدید دارم از استان البرز.
بله.
متاسفانه من واقعا نمیتونم اینقدر پای تلفن باشم.
من عذرخواهی میکنم ازتون.
ببینید من واقعا عصبانی هستم، چون عصبانیتم خیلی خوب شد که الان اومد روی خط. ببینید
فقط با آقای دکتر سالاری من بگم که آقای دکتر سوادکوهی که روی خط تلفن الان اعلامم کرد که عصبانیان، رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران هستند. بله،
از بهمن هم ما تمام این بازی ها رو داشتیم. پدر ما در اومد، صد بار به وزارت بهداشت، صد بار به هیئت دولت گفتیم آقایون خواهشن این کار رو به صورت دینی انجام ندید، باید هر چیزی یه پروتکلی داشته باشه. ببینید اسپانیا، ایتالیا با ما میزان کروناشون شروع به افزایش کرد، اونها چون کار رو درست انجام دادن الان اومدن در یه شرایط عادی قرار گرفتن، یواش یواش داره مراکز درمان، مراکز در حقیقت توریستیشون، مراکز کاریشون باز میشه. ما به دلیل اینکه کلیه تصمیماتمون احساسی بود اومدیم با تصمیمات احساسی از اردیبهشت یهویی تمام داستانها رو باز کنیم و از بخت بعد چندین به قول معروف تعطیلی پشت سر هم خورد. خیلی راحت
همون شنبه ای که آقای روحانی میگفت دیگه،
بله، اجازه دادیم همه قرنطینه ها رو بشکنن، تمام مسافرت‌های مورد علاقه خودشون رو برن. اون موقع نشستیم فکر کنیم که یه روزی این روز رو می‌بینیم که الان تخت ICU باورتون نمیشه خالی میشه، 6 تا آدم پشت تخت ICU مونده. بنده خودم باورتون نمیشه 170 روز از دروازه تهران حتی به اندازه رفتن تا شاه عبدالعظیم خارج نشدن. وقت نه اجازه کسی به من میده که برم، انقدر که مریض زیاده. خب این جای داد زدن داره، این دیگه جای صحبت عادی نداره. متاسفانه ببینید هی میگیم مردم رو باید دولت تعیه خوده به قول معروف شرایط رو براشون توجیه کنه که آقا شرایط سخته. وقتی شما هی برگردید بگید که به خاطر وضعیت اقتصادی اجازه دارید برید، بعدن میدونید این چه بار سنگینی رو بر سیستم بهداشتی مملکت وارد میکنه. این میزانی که ما الان توی این 5 ماه در سیستم بهداشتی خرج کردیم یه عالمش به علت سوء مدیریت خود ما بود. اگر این سوء مدیریت رو اتفاق نمیافتاد اقتصاد کشور اینجوری الان فلج نمیشد.
آقای سوادکوی من عذر میخوام، بحث عصبانیت شد، یه پیامک اومده برای ما نوشته: سلام، من دانشجو هستم تو تهران، امروز به خاطر امتحان حضوری مجبور شدم بلیط اتوبوس بگیرم و نزدیک 12 ساعت تو اتوبوس باشم با 30 نفر مسافر. دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته که کمی احساس خطر؟
ببینید این دانشجو داره حرف کاملا صحیح رو میزنه. آخه برای چی باید حضوری شرکت؟
آقای دکتر قطع شد. آقای سالاری، این دیگه من نبودم که بگین که تو میخوای حرف خودت رو بزنی به خدا. رئیس انجمن مرکز مراقبت‌های ویژه کشور بودن آقای دکتر سوادکوهی و شرم‌آوره که در واقع ما همه توصیه‌های کارشناسی دقیقی که اتفاق افتاده رو رها کردیم. آقای سوادکوهی بفرمایید.
ببخشید شرمنده. ایشون این آقای دانشجو بسیار حرف صحیحی میزنن. حق دارن ایشون. برای چی باید بیاد با توی یه دونه اتوبوسی بشینه که 30 نفر توش هستن بعد کرونا بگیره به خاطر اینکه میخواد یه دونه امتحان حضوری بده؟ ببینید اومدین در هیئت دولت دارین بیان میکنن از 25 شهریور مردم بیان برن سر بچه‌ها بیان برن سر مدرسه. آخه مگه میشه یه همچین چیزی؟ ما در وزارت بهداشت گفتیم تا آخر سال کلیه کنگره های علمی پزشکی تعطیل، غیر حضوری وبینار، بعد بگیم بچهای کوچولو رو بذاریم ببریم بذاریمش تو مدرسه؟
متشکرم، باشید با ما. آقای سالاری، آقای دکتر الان بیرون استودیو یه نکته ای رو به من گفتن و گفتن که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 500 هزار نفر میتونن با ما خدمت شما عرض بکنن که توی تهران جا به جا بشن و خدمت شما عرض بکنم بدون فاصله گذاری اجتماعی 2 میلیون. الان این 2 میلیون رقم، 2 میلیون نفر دارن جا به جا میشن، رقم الان 2 میلیون نفره. من فقط خواهشم اینه که هر کاری میخواید بکنید فاصله گذاری اجتماعی، فاصله گذاری فیزیکی رو فراموش نکنید. به خدا قسم آسیب اقتصادی این ماجرا خیلی بزرگتر و خیلی بیشتر.
الان ما هم یه پاسخی بدی.
اجازه بدید جناب سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجای کشور هم به ما ملحق شدند. آقای جهانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز و عزیزانی که در ارتباط تلفنی هستن عرض سلام و روز بخیر.
خیلی متشکرم جناب سرنگ. نظر پلیس راهور ناجا در مورد طرح ترافیک تهران و کلان شهرها چیه؟
ببینید واقعیت امر اینه که پلیس راهور در همه این جلساتی که مرتبط با بحث ایمنی و سلامتی مردم هست پیوسته به دنبال این بوده که از هر برنامه و از هر کاری که خدای ناکرده بخواد موجبات شیوع این بیماری رو فراهم بیاره حتما دوری بگیره، فاصله بگیره و حمایت نکنه. در مورد ترافیک هم شورای عالی ترافیک هست و راهنمای رانندگی هم در اونجا عضو، نظرش رو اعلام میکنه. ما به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی راضی نیستیم بر این که مثلا با اجرای طرح ترافیک مردم مجبور بشن از اتوبوس یا مترو به صورت متراکم استفاده
بکنن. و این نظر رو کتما اعلام کردین به ستاد؟
اصلا در جلسات نماینده رسمی ما مکتوب و حضوری اونجا اعلام میکنه، نشون خودش عضو اون جلسات هست.
بله
اعلام میکنن. و
پس چرا تا الان همچنان طرح ادامه داره؟
ببینید
نهاد مخالف کیه؟ الان شورای شهر داره میگه مدیریت شهری هم تابع نظر ستاده.
ببینید واقعیت هم اینه که پلیس راهور در اون جلسات به عنوان یک عضو حق وتو که نداره یا تصمیم بگیره بگیره این اتفاق بیفته یا نه.
پس شما هم اعلام کردین که مخالفین شورای